بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. كتاب شرح العوامل في النحو. این کتاب را باید کاری کنیم که جمله بشه. الان کتاب مفرده، کتاب اضافه شده به شرح، شرح اضافه شده به عوامل. این نحو جار و مجرور صفت است برای عوامل، یا این که حال قرار میدیم برای عوامل، که این که صفت قرار بدیم برای عوامل یا حال قرار بدیم برای عوامل، این نحو که جار و مجرور است متعلق است به عامل مقدر. عامل مقدر یا فعل تقدیر میگیریم، میگیم استقر فی النحو، یا اسم فاعل تقدیر میگیریم مستقر فی النحو. حالا لازم نیست تنها استقر یا مستقر، یکی از افعال عموم را تقدیر میگیریم. افعال عموم یک شعری داره، افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. تنهای چارتگی هر چیزی که لازمه وجود هر موجودی باشه او را میگن افعال عموم. مثلا خدا وقتی کسی را خلق میکنه لازمه وجودش این است که ثابت باشه، حاصل باشه، وجود داشته باشن. اینا رو میگن افعال عموم. اگر لازمه وجود کسی نباشد او رو بهش میگن افعال خصوص. مثلا کسی که از مادر متولد میشه مجتهد نیست، بعدها زحمت بکشه، درس بخونه، میشه مجتهد. یا همچنین کسی که از مادر متولد میشه نجار نیست، بعدها شاگرد میشه پیش یک نفر استاد نجار، یاد میگیرد بعد میشه نجار. و همچنین مثلا خیاط. اینجور افعال که لازمه وجود نیست بعدها یواش یواش اینا تحصیل میکنه، خیاط میشه، نجار میشه، مجتهد میشه، اینا میگن افعال خصوص. اما افعال عموم نه، از همین مادر که متولد شد همراه هست، وجود گرفت، حاصل شد، ثابت شد، استقرار گرفت، اینها دیگه لازمه وجود هر موجودی هست. حالا انسان نمیخوا باشه، سنگ، الاغ، شتر، همین که خدا خلقش کرد لازمه وجودش وجود است، حصول است، ثبوت است. پس افعال عموم خلاصش اینه که لازمه خلقت شیء است، یعنی که خدا خلقش کرد این فعل همراهش هست. افعال خصوص اون است که نه، لازمه خلقتش نیست، بعدها یواش یواش اونو تحصیل میکنه. شاگرد نجار میشه، نجاری یاد میگیره، شاگرد عطار میشه، عطاری، خیاط، خیاطی، درس میخوند، مجتهد میشد، درس میخوند، فاضل میشد. اینها افعال خصوص هست. خب پس خلاصه که در اومد، خلاصه این که این فنحو که جار و مجروره این متعلق میگنیم به یکی از افعال عموم، و افعال عموم میزانش همین هست که لازمه وجود باشه. پس این شعر که میگد افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، همش یک معنایه، یعنی بودن. حالا بودن لفظش یا میگیم کون، بودن، حصول حاصل شدن، ثبوت ثابت بودن، وجود 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 داشتن، همش یک معنایه، این چهارتا نیست. هر فعلی که دلالت بر بودن کنن این میگیم افعال عموم، و بودن لازمه وجود هر شیئیه، هر چه خدا خلق کرد بودن هم لازمه. اما افعال خصوص نه، بعدها باید پیدا بشد، شاگرد خیاط بشد، خیاطیات بگیرد، نجار نجاری الی آخر. اون وقت متعلق جار و مجرور و متعلق زر هر دو یک چیزن. متعلق اینها چهار قسم میشه، متعلق ظرف و جار و مجرور یا از افعال عموم یا از افعال خصوص. هر یک این دوتا یا مذکوره یا محذوره، دو یا در دو میشه چهار. یکی از این چهار تا بهش میگیم ظرف مستقر، جار و مجرور هم ظرف بهش میگیم، ظرف مستقر. اصل کلمه مستقرون چی؟ یکیه داره برای اختصار حسش کردن. چرا ظرف مستقر بهش میگیم؟ به جهت اینه که متعلق اگر از افعال عموم شد و اون افعال عموم هم محذوف بود، فاعل اون متعلق را از خود اون متعلق بیرون میاریم، میاریم توی ظرف میذاریم، توی جار و مجرور میذاریم. پس این ظرف، این جار و مجرور میشه مستقر دنفی، یعنی چیزی توش استقرار داره. لذایر میگه مستقر فیهش برای اختصار حس کردیم. پس این یک صورت ظرف یا جار و مجرور را بهش میگیم مستقر. کدوم صورت که متعلق از افعال عموم باشه و محذوف، دیگه فرق نمی کند او متعلق که از افعال عمومه فعل بگیم استقره یا اسم بگیم مستقرون، اونش فرق نمی کند. باقی میمونه سه صورت دیگه. به صورت کدوم متعلق از افعال عموم باشد و مذکور، یک. متعلق از افعال عموم باشد خصوص،
چه
محذوف چه مذکور. این ستا رو بهش میگیم لغو. لغو چرا میگیم؟ چون ضمیر متعلق در خود متعلق است، توی این ظرف، توی این جار مجرور چی بید؟ خالیه. استفان وقتی خالی باشد میگن این لغوه. فرض کنیم لیوان خالی باشد میگن این لغوه. اینجا هم ظرف و جار و مجرور در این صورت لغو میگیم، چون در داخلش چیزی نیست، فاعل در خود متعلق هست، متعلق از افعال عموم و مذکور، فاعل در خودش هست. از افعال خصوص چه محذوف چه مذکور، فاعل در خودش هست. خب این یک مطلب مختصریست لیکن خیلی قیمتیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با حرف جر، اسم مجرور به با. حالا این جار مجرور متعلق میخواد، متعلق هم چند قسم شد؟
چهار قسم.
حالا ببینیم این بسمه که جار مجروره آیا متعلقش از افعال عموم است و محذوف میشه ظرف مستقر، از افعال خصوص است و محذوف ظرف لغو. و دو صورت دیگه هم که از افعال عموم باشد مذکور اینجا نیست، چون متعلق ذکر نشده. از افعال خصوص باشد مذکور اینجا نیست، چون اینجا ذکر نشده. خب پس بسمه جار مجرور در قانون رسم الخط ده اسمه، اون الف اسم همزه وصله در درج کلام ثابت میشه، باید تلفظ نشد درج کلام، یادت باشد، یعنی در درج تلفظ، یعنی وقتی تلفظ میکنی او همزه را تلفظ نکن. پس مراد از کلام یعنی تلفظ، اما در نوشتن باید الف نوشته بشه. پس باید بنویسیم به اسمه. در سوره اقرأ اونجا دارد اقرأ به اسمه، الف را نوشتن
لیکن تلفظ نمی کنن، میگن بسم. پس قانون رسم الخط حمزه اسم، حمزه را گاهی هم الف میگن، حمزه اسم حمزه وصله، در درج کلام ساقط میشد، اما در خط باید بنویسن، رضا باید بنویسن به اسمه. در بسم الله الرحمن الرحیم ننویسن. چرا؟ چون این کثرت استعمال داره و در علم صرف خونده این که هر چیزی که کثرت استعمال داره باید تخفیفش بدن، لذا تخفیف دادن در این کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم همزه را ننوشتن. اسم اضافه شد به الله، الله مضاف الیه و مضاف الیه مجرور است. حالا این الله را چه جد داده؟ سه قول درش، یعنی در مضاف الیه که مضاف الیه را چه جد میده؟ یک دسته میگن حرف جر مقدر، یعنی بین مضاف و مضاف الیه یک لامی در تغییره، بسم لله، اون لام لله لام اولی حضر شده. پس بنابر این قول مضافون اله که لفظ الله به حرف جر مقدر جر داده شده. قول دیگه میگه نه، خود مضاف مضافون اله جر میدن. مضاف اینجا کیه؟ اسم. اسم اضافه به الله شده، خود اسم جر داده. در غلام زیدن مضاف کیه؟
غلام.
در غلام زیدن این غلام زید را جر داده. دار و زیدن کی جر داده؟
دار.
این هم یک قول که خود مضاف جر داده. قول سوم این است که مضاف الیه را نه حرف جر مقدر جر داده نه مضاف، بلکه نفس الاضافه، عملش معنوی اضافه شدن، نفس الاضافه مضاف الیه جر داده. پس لفظ الله در اینجا بنابر این قول که جر داد او را؟
نفس
الاضافه.
نفس الاضافه
در غلام زیدن که جر داد؟
مضاف. غلام، غلام دیگه مضافش بود.
اون قول دیگه بود که
همه رو غلام زیدن لام.
یا بابا جون گفتیم یا لام مقدر جر میده یا مضاف جر میده یا نفس الاضافه. داریم نفس الاضافه رو میخونیم.
در غلام زیدن هم نفس الاضافه دیم.
پس چرا میگی لام؟ چرا میگی مضاف؟ اواز تجم کن. و همچنین دار و زیدن بنابراین قول چه جر داده زید را؟
نفس الاضافه بود.
نفس الاضافه. بیت و زیده
بازم نفس الاضافه.
همش نفس الاضافه. چرا یواش هر بیزنی؟ خب وقت الرحمانه این مجرور اگر خوندیم صفت الله میشه، جائزه برفش بخونیم الرحمانه. اگر بلعب خوندیم اینا میگن قطع الصفتیت، یعنی الصفتیت قطعش کردیم، بلعب خوندیم خبر مبتدا محذوف میشد هو الرحمنو، و جائزه به نصب رحمان بخونیم، اینا میگن قطع الصفتیت. خب الرحمنه که به نصب خوندیم چه کاره میشد؟ میگه مفعول است برای فعل محذوف. حالا اون فعل محذوف چه باشه؟ بعضی میگن امدحو، یعنی مدح هم میکنم رحمان را. خب پس در رحمان چند اعراب ممکن شد؟
سه صورت،
یکی جر،
یکی نصف، یکی هم
رف. جر خوندین چه کاره میشد؟ الله رحمان
صفت میشه برای الله.
اگر رف خوندین چه کاره میشه؟
رف خوندیم میشه
برای مفتدار محضوف که الله باشه. اگر به نصف خوندیم چه کاره میشه؟
میشه
مفعول برای فعل محضوف
که عمدهو باشه.
عمدهو باشه. خب پس در رحمان سه قسم شد، سه اعراب. رحیم هم همین سه قسم درش جاریه. رحیم هم یا به جزم میکنیم چکاره میشه؟
صفت میشه باز برای الله.
صفت بعد برای خوندیم چکاره میشه؟
میشه
خبره مبتدای
مبتدا محضوب که خوبه باشه.
خوبه به نفس خوندیم چکاره میشه؟
مفعوله
فعل محضوب.
فعل محضوب که
عمده رو باشه. من شد؟
بل.
حالا به اختلاف میکنیم. اولی مجرور رحمان مجرور، دومی مجرورش خوندیم که هر دو مجرورن، دومی یا مرفوع یا منصوب. اولی مجرور شد، دومی چند جور شد؟
دو صورت دیگه غیر از جر
نصفره. عکسش میخونیم، دومی مرفوع، اولی
منصوب و مجرور،
مجرور و
مرفوع.
خب یاد بگیر.
بله.
دوباره بگم هر دو مجرور.
بله.
هر دو مجرور، هر دو مرفوع، هر دو منصوب. این سه صورت.
بله.
حالا مختلفش میکنین، اولی مجرور، دومی مرفوع، یکی اولی مجرور، دومی منصوب،
این
دوتا. اونجا چند تا بود؟
اینجا هم دو دیگه.
اونجا اولی
سه تا بود دیگه.
سه تا. این چند تا شد؟
دوتا شد.
چطور دوتا شد؟ اولی مجرور،
دومی منصوب،
یا مرفوع،
یا مرفوع یا منصوب.
منصوب. دوباره بگو اولی منصوب،
دومی یا مرفوع یا مجرور.
مجرورش هم بگو دیگه.
یا مرفوع.
این چند تا؟
این سه تا.
سه تا. اونجا چند تا بود؟
اونم دوتا.
این پنج. هر دو مجرور، هر دو مرفوع، هر دو منصوب، اونم سه تا بود. این چند تا شد؟
نه.
اولی مرفوع، دومی یا مرفوع رو خوندیم. اول مرفوع، اولی مرفوع، دومی چه بود؟
منصوب و
مجرور. اینم دوتا.
نه.
این چند تا شد؟ خب اولی گفتیم مجرور، دومی چند قسم شد؟
دوم دو قسم شد دیگه، یا مرفوع یا منصوب.
اولی مرفوع، دومی چند قسم شد؟
بازم دو قسم.
دو قسم
یا مجرور هم.
اولی منصوب،
دوم باز دو قسم شد.
چیه دو قسم نشد؟
اولی منصوب باشه مجرور و مرفوع میشه.
مرفوع. اینم دو تا. مجرور چند تا شد؟ عددش حالا این رو کاغذ بنویس، فهمیدین؟ بدون نوشتن نمیتونی حفظ کنی. پس خلاصه بر رحمان و رحیم هر دو مجرور،
یکی
هر دو مرفوع،
این دو تا
هر دو منصوب، این که خیلی واضحه.
بله.
اگر هر دو مجرور خوندیم چیکاره الله میشه؟
مجرور خوندیم صفت میشه برای الله.
اگر مرفوع خوندیم چیکاره میشن؟
خبر مبتدا و محذوف میشه که خوبه باشه.
اگر منصوب خوندیم چیکاره میشه؟
مفعول میشه از برای فعل محذوف که عمده هوش.
عمده. حالا صورت اختلافش خیلی فکر سالم میخواد. اولی مجرور، دومی چه؟
دومی مجرور.
نه خوندیم خوندیم.
بله. منصوب و منصوب و مرفوع.
منصوب مرفوع این دوتا.
این دوتا.
اولی چه گفتیم؟
اولی گفتیم مجرور،
دومی یا مرفوع
یا منصوب.
منصوب. دوباره بگو اولی مرفوع
و دومی یا مجرور یا منصوب.
مرفوع رو گفتیم چند؟ اینم دوتا.
چهار.
اولی منصوب،
دومی باز یا مجرور یا مرفوع.
اینم دوتا. این ششتا. اونجا چند تا بود؟
اونجا هم ششتا بود.
ششتا نبود؟
سه تا بود.
سه تا.
سه تا.
شش. سه چند شد؟
نه تا.
نه تا. فهمیدی؟
بله.
اینو باید بنویسیم تو کاغذ.
بله.
خب پس این الرحمن و الرحیم درش نه وجه شد. این نه وجه به صنعت نحو است، یعنی نحوی ها میگن این نه وجه جائزه، اما در نماز در قرآن ببینیم هر دو وجه، هر نه وجه جائزه ما بکنیم یا نه. در رساله ها نوشتن که به هر طریقی که قراء خونده اند جائزه، اگر هر نه وجه را قرا خونده باشن
جایزه
هم جایزه به هر کدومش بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بالاختلاف اگر قرا خونده باشن. از این نه وجه هر کدوم را قرا نخوندن جایز نیست، به صنعت نهری جایز شد نه وجه. اما به فتوای مراجع تقلید اونا میگن هر وجهی را که قرا خونده اند جایزه، نخوندن جایز نیست. مثلا در مالک یوم الدین بعضی قرا خوندن مالکه، شب روز ما مالکه میخونیم، بعضی خوندن ملکه بخونیم جایزه، بعضی هم گفتن ملک یوم الدین به سکون لام، اون هم خوندن جایزه. پس هر جور از این نهتا هر کدامش که قرا خوندن در نماز در قرآن جایزه، اگر نخوندن جایز نیست، لیکن به صنعت نحوی ما میگیم جایزه. صنعت نحوی مطلبیست، فتوای مجتهد و مرجع مطلب دیگریست. مثلا در لفظ ایاک با تشدید یا شورید با تشدید میخونید ایاک نعبدو، اما بعضی قرا به تخصیص یا خوندن ایاک خوندن جایزه. پس میزان صحت قرائت قرا به هر قرائتی که اونا خوندن جایزه، هر قرائتی که اونا نخوندن به صنعت شرعی صحیح نیست، به صنعت نحوی صحیح هست. الحمد لله رب العالمین، الحمد مبتلا، لله جار مجرور
متعلق با عامل
مقدر. عامل مقدر، حالا عامل مقدر
یک افعین مثلا
نه
یک اف ابتد،
حالا دیگه اونجا دست ذوب انسانه
ده.
که بگیم ثابتن لله، حاصلن لله، مستقر لله، اینا اسم فاعل. ثبت لله، استقر لله،
حصل.
یکی از این افعال عموم باید تقدیر بگیریم. خب اگر افعال عموم تقدیر گرفتیم، این جار مجرور چه میشه؟ مستقر میشه یا لغو
مستقر میشه دیگه، گفتیم اگر افعال عموم باشه اون محضور.
ها اما اگر از افعال خصوص تقدیر گرفتیم
هر صورتش باشه لغو،
لغو میشه. بالاخره این لله متعلق به عامل مقدر خبر الحمد، معلوم شد؟ خب رب این صفت الله، خب رب که صفت الله شد، همون حرفایی که توی الرحمن و الرحیم گفتیم اینجا میاد.
یه هم میتونیم ربه بخونیم، هم ربو،
هم ربه. اگر ربو یا رب بخوندین اصطلاحا چه بهش میگن؟
اگر ربو
میگن مقطع صفتیه، اگر ربه خوندین چه میشه؟ صفت. پس ربه خوندین صفت الله، ربو ربه میگن مقطع صفتیه، ربه خوندین چه کاره میشه؟ خبره مقتدر
محضور.
ربه خوندین چه کاره میشه؟
مفعول از برای
فعل محضور.
فعل محضور
وقت رب اضافه شد به عالمی
جرد آلامی.
حالا جرش به چیه؟
گفتیم مضافه دیگه، مضافه
نه گفتیم، نه گفتیم مضافه، گفتیم اختلافه،
گفتیم به
بعضی میگن به لام مقدر،
به گفتیم بعضی میگن لام مقدر، بعضی ها میگن خودش نفس نفس اضافه.
نه درست حرف یاد نمیگیریم، بعضی میگن به لام مقدر، یعنی بگو حرف جر مقدر.
بس
بعضی میگن به مضاف، مضاف کیه؟
ما قبلش رب
رب
دیگه،
مضاف رب دیگه. بعضی میگن به نقص الاضافه، همون احتمالات هر جا مضاف و مضاف لیه دیدی هست، هر شد یا نه؟ خب حالا هست جر مقدر همیشه لام نیست ها، بعد انشاءالله میخونیم که در اضافه اونایی که میگن جر مضاف الیه به حرف جر در بعضی جاها لام تقدیر میگیرن، در بعضی جاها من تقدیر میگیرن، بعضی جاها فی اون بعد خونده میشن. علی حال سه قولی که هست، یک قول که میگن به حرف جر مقدر اون تنها لام نیست، جاها فرق میکنن، بعضی جاها لام، بعضی جاها من، بعضی جاها فی. و صلاتو عطف است بر الحمدو. و الحمدو را چه ترتیب کردیم؟
گفتیم حمد مبتدا،
مبتدا مرفوع
بله.
و صلاتو که عطف بر اوشت باید به چه بخونیم؟
اینم باید مرفوع،
مرفوع. و سلامو هم عطف بر و صلات یا بر الحمد هم رو جایزه، ممکنه و سلام را عطف به و صلات بگیریم،
ممکنه به الحمد.
الحمدلله. علا حرف جر، سید مجرور به علا، این سید اضافه شد به نا. حالا این علا سید که جار مجروره متعلق به کیه؟ اونی که بهتره بگه متعلق است به عامل مقدر. عامل مقدر هم که گفتید یا
مذکور از افعال عمومه یا از افعال خصوص؟
اینجا از افعال عمومه.
حالا
محذوفه یا فعل تقدیر میگیریم
یا اسم،
اسم فاعل،
اسم فاعل
فعل تقدیر گرفتیم، میگیم ثبت علی سیدنا. اسم فاعل تقدیر گرفتیم چه میگیم؟
ثابتون،
ثابتون. یا استقر یا مستقرون یا حسل
حاصل.
خب و نا که مضافن الیه سیده به چه مجروره؟
نا به سید دیگه به چار سه دلیل داشتیم،
سه دلیل نگوش
سه قول داشتیم، سه قول داشتیم.
یه قول چیه؟
یه قول گفتیم یک حرف جر محذوف که داشت یا لام یا من، حالا کار نهیم.
یکی دیگه
یه قول به مضافش،
به خود مضاف،
به خود مضاف. یه قول هم به چیز
نفس الاضافه،
نفس الاضافه.
خب محمدن به جر بخون چون سید مجروره. این محمدن عطف بیان برای سید. حالا عطف بیان چیه بعدها؟ حالا وقتی این حرف نیست، پس محمدن عطف بیان برای که؟
برای سید.
سید و آلهی عطف است بر سید یا
بر محمد،
یا بر محمد. این همه قلبی دادی دارن که آل عطف است بر محمد یا بر سید. شما بگو عطف این عطف آل عطف است بر محمد. خب محمد چه اعرابی دارن؟
محمد اگر عطف بر چیز بگیریم اعراب همون
محمد دارن،
محمدن میگه.
میدونم، بگو اعرابش جره،
اعرابش جر.
پس آل هم اعرابش جره. اون وقت آل اضافه شده به ها آلهی
و اون هم جر.
حالا باز این های آلهی مضافن علیه هست، مجروره. جرش به چیه؟
سباول،
سباول. امین آجانه بگی جرش به چیه؟
سباول،
سباول. کدومه؟
یا قول این که میگیم که این آلهی که مضافن علیه یک حرف جری هر یک حرف جر محذوف داشته.
نگو اینجور، بگو مجرور است به حرف جر مقدر،
مجرور است به حرف جر مقدر. یکی میتونیم بگیم خود آل مضافه براش، که خود مضاف جر میگه،
خود آل جر.
یکی
هم آل سیومی
نفس الاضافه،
نفس الاضافه. معلوم شد؟
بله.
واس این ها بعد میخونیم که این مبنیه، اعراب درش ظاهر نمیشه. آلهی کسره ای که داره کسره جر اعرابی نیست، اون کسره در این ها آلهی در نفذ نیست. این کسره ای که ها داره این کسره کسره اعرابی نیست. چرا؟ چون زمیر است مبنی است، اینجا سربسته. پس این حالتی این هیره که کسره میدیم این کسره جری نیست، این مبنیه، مبنی کسره جری درش ظاهر نمیشه. پس کسره جری کجایه؟ میگه محلن کسره داره، محلن مجرور است، این کسره کسره جری نیست. فهمیدی؟
بله.
آل کیه؟ این دیگه حالا نمیخواد خیلی طولش بدیم. آل در نزد شیعه همه چهار نفرن، علی و فاطمه و حسنین سلام الله علیهم اجمعین و اولاد این بزرگوارها تا امام عصر عجل الله فرجه، اینا فقط آلن. اما سنی ها حرفای دیگه دارن که اینجا نمیخواد بگیم. اجمعین تأکید است برای آل، اجمعین تأکید برای آل. آل چه عرابی داشت؟
گفتی محلن مجرور.
آل نه،
آل خودش که مجرور
داشت.
بله
مجرور بود.
بله
اجمعین تأکید آله، اینم مجرور است. پس اجمعین تأکید برای آل، آل چون مجروره اجمعینم مجروره. حالا بعد از این که ما تجزیه و ترکیب این یک سطر یاد گرفتیم، حالا معنا کنیم. یا بگو جنس همت، یا بگو همه همده ها، یا بگو جنس هم. ثابت است برای الله جل جلاله که اون الله این صفت دارد، رب عالمینه. رب یعنی چه؟ یعنی پروردگار عالمینه است. رب صفت ما نخلیم ها؟ تجربه کرشوش خودتون صفته. و صلات بگو رحمت، و سلام بگو تحیت. رحمت و تحیت بر سید ما، سید یعنی آقای ما، بر سید ما، بر آقای ما که چیه اون آقا؟ محمد، چون محمد گفتی مثل بیانه. و بر آل اون محمد، همه هرچه آل داره از من گفتیم تأکید است، یعنی همه. اما بعد بریم
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، این لفظ اما بعد یک سازی داره خیلی دور و درازه، اونش حالا نمیگیم، بعدها انشاءالله فهمیده میشه. فقط این لفظ اما بعد را بهش فصل الخطاب میگن. مراد از فصل الخطاب که اما بعد را فصل الخطاب میگن این است که متکلم بعد از آنی که حمد خدا میکنه و نعت بر رسول صلی الله علیه و آله میکنه، میخواد منتقل بشه به اصل مقصود خودش، که اول حمد خدا و نعت بر رسول میگن، بعد از اون داخل اصل مطلب خودش میشه. این لفظ اما بعد برای همین کاره، یعنی اول جناب مصنف حمد خدا کرد و نعت بر رسولم فرستاد، بعد حالا منتقل میشد در مقصود خودش. پس این اما بعد در اصطلاح علما بهش میگن فصل الخطاب، یعنی فاصله میاندازد بین حمد خدا و رسول و بین اصل مقصود خودش. حالا جناب مصنف حمد خدا و رسول کرد، حالا منتقل میشد به اصل مقصود خودش. ازا میگد اما بعد فانه عوامل فی النحو، یعنی اما بعد از حمد خدا و نعت بر رسول، پس به درستی که عوامل در نحو علا ما علفه الشیخ بنابر اون چیزی که تعریف کرده نوشته جمع کرده جناب شیخ فاضل عبدالقاهر، شیخ لقبشه و شیخ در لغت عرب چند معنا داره. یکی از معانیش کسی که عمرش زیاد شده باشه، در فارسی پیرمرد شده باشه. یکی شیخ به کسی میگن که رئیس باشه. معناهای دیگه هم داره، ولی اینجا مراد از شیخ همون معنایی است که معروفه که به اشخاص عالم شیخ میگن. پس شیخ چند معنا داره، یکی پیرمرد، یکی رئیس، یکی کثیر العلم. و اینجا مراد از معنای شیخ کثیر العلم، یعنی عوامل بنابر اون چیزی که تعریف کرده جمع کرده او را شیخ. که شیخ یعنی شیخ عبدالقاهر خیلی مرد باسوادی بوده، کثیر العلم بوده. پس شیخ به اسم میگیم به معنای کثیر العلم. فاضل هم که منش معلومه، یعنی صاحب فضله، صاحب دانشه. اسم کوچکش عبدالقاهر. پس شیخ و فاضل این لقبشه، اسم کوچکش عبدالقاهر. قاهر اسم خدایه، یعنی این بنده خداست. ابن عبدالرحمن که این شیخ پسر عبدالرحمنه که اسم کوچک باباش عبدالرحمن. الجرجانی که اهل جرجان است. جرجان دو تایه، یکی همین گلبدی که در شمال ایرانه که حال استرابات قدیم بهش میگفتن، گاهی هم بهش گرگان میگفتن. عرب ها گافرق از بجیم کردن شد جرجان. یک جرجان دیگه داریم سمت بلخ و بخارا و اون طرف هایه، اونم بهش میگن جرجان. و در همین گرگان استرابات یک قبری اونجا هست، این معروف شده که قبر حضرت یحیی بن زید است، نوه حضرت امام زین العابدین. و این غلطه، یحیی پسر زید که نوه حضرت سجاده در این استرابات در این گرگان ایران نیست، این در اون طرف های بلخ و بخارا اونجا هایه. و الان واقع شده اون جرجان در افغانستان، قبر حضرت یحیی اونجایه. حالا مردم عوام همه میگن حضرت یحیی در گرگان ایرانه، غلطه. این در تاریخ نوشتن، کتاب های زیادی هم نوشته شده. یک کتاب اسمش مقاتل و طالبیین، اونجا می نویسد که قبر حضرت یحیی سلام الله علیه نوه حضرت سجاد سلام الله علیه در همون جرجانیست که در افغانستان واقع شده. پس جرجانی یعنی این شیخ اهل اونجایه، اهل اون ولایتی که قبر حضرت یحیی اونجاست، نه اهل این جرجانی که قدیم اسمش استرآباد بوده و جز ایرانه. خب الجرجانی فإن العوامل العوامل اسم انیه، نعت و عامل خبر انیه، یعنی به درستی که عوامل در نحو صد عامل است. این جمله الا ما الفه تا جرجانی، این جمله در وسط معترضه است. اسم ان لفظ عوامل منصوب است به ان، نعت و خبر ان مرفوع است به انه. پس معنا همچه میشد، این علام معدفه رو بیان گفت کنار تا از جرجانی. فا این عوامل فی النحو نعت عامل، عوامل در علم نحو ست عامل است. اون شعر منظومه رو خوندی بلدی؟ عاملا در نحو
ست باشد
چونی فرمود است که همی عبدالقاهره که او به شعر در آورده که بنابرای فرمایش شیخ عبدالقاهر عوامل در نحو ست هاست. و هیه را بدن به معت عامل، و هی و این صد عامل کن قسم الى قسمین. این صد عامل منقسم میشد به دو قسم، لفظیتون این یک قسم، معنویتون قسم دویم. پس اگر از ما بفرسن که عوامل در نفس چند تا هست، بگیم صد تا. بگیم اینا میگن دو قسمه، قسم اول چیه؟
لفظیه.
لفظیه یعنی چه؟ یعنی این عاملی که عمل کرده بهش تلفظ میشه. مثلا ان تلفظ کردیم، که ان تلفظ کردیم، کانه اصا میخونیم، ایشالله عوامل لفظیه اینا تلفظ میشه. قسم دویم معنویه، معنویه یعنی تلفظ نمیشه. یه چیز معنویست او عمل میکنه، داخل لفظ نیست، در دهن نمیاد. این در دهن اومد، اول امثله خوندی، هر آوازی که بوده باشد
اونو عرب صوت،
نه اونو عرب صوت خونن، و اون که از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فم باشد عرب اونو لفظ خونن. پس عوامل اگر گفتیم لفظیه یه یعنی در دهن تلفظ میشه، اگر گفتیم معنویه یه تلفظ نمیشه. یک چیز معنویست که عقل اولا میفهمه اما لفظ نیست. و هی تنقسم الى قسمین، منقسم میشد این عوامل بر دو قسم، لفظیتون یک قسم و معنویتون این دو قسم. فاللفظیت منها تنقسم الى قسمین، پس لفظیه از این عوامل باز دو قسم میشد، لفظیه دو قسم میشه. فاللفظیت منها، پس لفظیه از اون عوامل، ضمیر منها را به عوامل بزن، پس لفظیه از اون عوامل تنقسم الى قسمین، منقسم میشد به دو قسم، سماعیتون این یک قسم و قیاسیتون اینم قسم دوم. حالا سماعیه یعنی چه؟ سماعیه عبارت است از اون عواملی که عرب گفته و ما از او باید بشنویم که او چی رو گفته، این عامل را ما از او بشنویم، ما همونی که عرب گفته همون ما قبولش کنیم. از خود ما نمیتونیم درش تصرف بکنیم. شما یعنی شنیدن، یعنی ما از عرب میشنویم که فلان عامل رو گفت، همونی که عرب گفته ما قبولش میکنیم و همون رو استعمال میکنیم. دیگه چیز دیگری رو ما بخوام مثل او استعمال کنیم جایز نیست. اینو بگن سماعی. قیاسی اونه که عرب یکیش گفت، بقیه رو ما قیاس میکنیم. پس فرق بین سماعی یا سماعی، بعد از این فتح میدن، فرق بین سماعی و قیاسی اینه که در سماعی ما حق به تصرف نداریم، هر دل خوی گفته گفته، اما در قیاسی ما میتونیم یک مقدار او گفته یک مقدار ما میگیم. پس عوامل لفظیه شد دو قسم، یک قسمش سماعی، حالا در همی کتاب میگه اقسام سماعی رو میشماره، یک قسمش قیاسی. اول سماعی ها رو میگه، بعد میره قیاسی ها رو میگه. تنقسم الى قسمین، سماعیتون و قیاسیه، و سماعیه منها احد و تسعون عاملا. عواملی که از عرب شنیده شده و ما حق دخل و تصرف نداریم 91 است، و 91 از عوامل که سماعی شد چند تا دیگه بود؟
نه
تا بلن بگو. و سماعیه منها احد و تسعون عاملا، سماعیه منها من هذا بدن به لفظية، والسمائية أيضا لفظية، أحد وتسعون نبدا یک عامل است، احد و تسعون عاملا. والقياس بله، والقياسیت منها سبعه. قياسیه که ما هم میتونیم مثل عرب ها عمل بدهیم، حق دخل و تصرف داریم هفتا، اون نود یکی اینم هفتا، چند شد مجموعش؟ نود هشت. بلند بود چند تمون دست حتا؟
دوتا.
بل قیاسیت منها سبعت عوامل. قیاسیه از اون عوامل لفظیه هفت عامل است، نودیت و هفت، نود هشت. بل معنویت منها، منها را بزن به عوامل، و معنویه از اون عوامل عددان دوتا. خب 98 اینم دوتا، مجموع چند تا؟
صد عامل.
هر جمله یعنی مجموع، مجموع جمعش زدیم چند شد؟ صد تا. هر جمله 100 عاملین. خب پس سماعیه چند تا بود؟
91.
دوباره حصه حصه میشن، و سماعیت منها سماعیه از اون عوامل، تتنوع یعنی نوع نوع میشه، حصه حصه میشه على ثلاثة عشر نوعا، 13 حصه میشه. حالا میاد النوع الاول، النوع الثانی، تموم میشه 91. این یک مسئله هست، اینم یاد بگیری بدکی نیست، که نحو در لغت عرب 5 معنا داره. شعر فارسی درست کردن، نحو را معنی بود بر 5 نوع: قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع. لفظ نحو 5 معنا داره. بعد بالای صفحه یک شعر عربی هم درست کرده، اونم بخون و حفظش کن تا فردا اونه حفظ کن. برای صفحه دیگه دوگه چه نوشته؟
نحو اللغت،
نه سطح دویم، و یجمعها قول الشاعر. بعدش چه داره؟
نحو به
نحونا،
نحونا
نحو دالک
یا حبیبی،
نحونا نحو دالک یا حبیبی، لقينا نحو 1000 من رقيبي، وجدناهم جياعا نحو كلب، تمنوا منك نحوا من شريب. ولا بين نحونا بني قصدنا، نقول ان نحو لا معني رد بالفعل، نو قصده مثله جانبه مقدار و نوع. نحو نای نقصد نا، نحو دارک یعنی جانب دارک. این چند معنا؟
دو معنا.
لقینا نحو 1000 من لدیم، دیگر در خونه است که اومدیم دیدیم تقریبا مقدار 1000 رقیب اونجا ایستاده بود. رقیب یعنی مراقب. این چند معنا؟
سه معنا.
وجدناهم ضیاعا نحو کلب، یا دیدیم اونها را گرسنه ها مثل سگ. اینجا نحو منی چه شد؟ مثل. این چند معنی شد؟
چهارتا.
تمنوا منک نحوا من شریب، یعنی از تو آرزو داشتن به مقدار یک آب خوردن. حالا این بیت همون 5 معنای فارسی را داره، نحو را معنی بود بر 5 نوع: قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع. این در بیت عربی همون 5 شعر دم کرده است. اینم یاد بگیر که نحو 5 معنا دارد، او شعر فارسی را حفظ کن ها، این عربی را مکتونیست حفظش کن، و در نوشتن هم بنویس، هم شعر فارسی را بنویس هم شعر عربی را.
بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الأول مثل ما النوع أول هذا سيزده نوع سمعية حروف نوع أول حروف تجر الاسم فقط این حروف فقط بر اسم داخل میشن بر فعل داخل نمیشن بر حرف داخل نمیشن بر اسمم که داخل شدن اون جر میدن حروف تجر الاسم فقط و هی سبعت عشر حرفا هی را بدن به اون حروف و اون حروفی که جر میدهن اسم را یبدا حرفان الاول الباء اول اون هفدا حرف باء و لها معانی و برای این باء چند معناست الاول الالساق معنای اول باء اینه که چیزی را به چیزی میتسبونه لسق بانی چسبوندن الفاق چه سیغه یه؟
برین افعال
بگو مستر باب افعال یعنی این برای چسبوندن میاد که چیز را به چیزی می چسبونه الاول الالفاق اما حقیقتن یا حقیقتن چیزی به چیزی می چسبه نحو بزیدن داون بزیدن داون هنه چه یعنی چسبی در بزید درد مریضی شکم درد سینه درد سر درد پا درد ولی حقیقتا بزید چسبی در دیگه جدا نیست ازش اینه میگن الساق حقیقی یعنی چسبیدن حقیقی اما حقیقتا نحو بزیدن با اون حالا این باء بزیدن برای الساقه یعنی چسبیده است بزید درد و اما مجازن یعنی که نه چسبیدن حقیقی نیست چسبیدن مجازیه چسبیدن مجازی اینه که مثلا من اینجا نشستم و تو اونجایه خب واقعا به هم نشستیدیم که اینه میگن چسبیدن مجازی و اما مجازن نحو مررت به زیدن میگم تو خیابون برخورد کردم به زید خب زید اون طرف خیابون من این طرف خیابون سلام میکنیم احوال پرسی میکنیم بعد میام به تو خبر میدم میگم مررت به زیدن تو خیابون به زید برخورد کردم حالا ما دو تا به هم نشستیم اون طرف خیابون هم این طرف خیابون نحو مررت به زیدن ای التفق مروری به موضع یقرب منه زید معنیش اینه که تسبیب برخورد من به یک جایی که اونجا نزدیک با زید بود من این طرف خیابون اون طرف خیابون پس من به زید نچسبیدم برخورد من چسبید به این طرف خیابون که این طرف با اون طرف نزدیکه ای التفق مروری یعنی چسبید برخورد من به جایی که قریب بود از اونجا زید یعنی زیدم میدیدم زیدم مره میدید اما سینه به سینه که نشستیدیم که خب این شد الساق مجازی از ثانی از استعانه دوم از معانی با کمک طلبیدنه مثلا من میخوام چای درست کنم به چه کمک میطلبم به کبریت کبریت میارم آتشش میزنم یا میخوام چیزی بنویسم به چه کمک میطلبم به قلم یا نجار میخواد در درست کنه به چه کمک میطلبم به تیشه، به اره، به رنده، اسباب کار. پس یک معنای با استعانت است، یعنی کمک طلبیدن برای کاری. از ثانی دستو دارد
دل
باید الاستعانه باشه، اونجا هم الاساق باید باشد. اینا غلط نوشتن، این کتاب آمد دارم درست میکنم برای همینه. از ثانی الاستعانه، یعنی دلدومه از اون معانی با کمک طلبیدنه. نحو کتب تو بالقلم، میگم نوشتم من به کمک قلم. در تاریخ نوشتن یک کسی دستش خیلی خوشخط بوده، خیلی خوشخط، خیلی میگم مثل سال پیدا نشده، این شاه وقت خدا لعنت کنه، این دستش از سال بودید بود، با انگشت پاش می نوشت، از استاد بود. حالا اون میگه کتب تو برد بود، یعنی من نوشتم به کمک پا. من و شما الحمدلله دستمون درسته، میگم کتب تو بل قلم، یعنی به کمک قلم. پس این باء بل قلم به معنی استعانت و کمک است. کتب تو بل قلم یعنی نوشتن به کمک قلم. کتب تو چه چیزی قلم؟
مفرد بکنن وحدی
بحنه. ای به استعانتهی، زمیر استعانتهی به قلم برمیگرده، یعنی نوشتم به کمک قلم. الثالث المصاحبتو، سوم از معناهای با مصاحبته، فرسی میگن همراه بودن. نحو خرج زید به عشیرته، میگه زید از قوم خارج شد با عشیره خودش، با طایفه خودش. پس با عشیره به معنی معه، یعنی خرج زید مع عشیرته، ای به صحبت عشیرته، یعنی زید خوابی شد همراه عشیره، همه رفتن. خب پس اینجا با عشیرته به معنی معه، یعنی مصاحبته، یعنی زید تنها نرفت، خارج شد همراه عشیره خودش، همه شون رفتن از خود جایی دیگه. و قد یجیع به معنا من، زمیر یجیع رو بزن به با، و گاهی می آید با به معنای من. برای من این تبعیض که گاهی با به معنی من میاد، یعنی دلالت بر بعض می کنه. وقد یجیع به معنا من، گاهی می آید با به معنای من. نحو عینا یشرب بها عباد الله، عین منها، خداوند تبارک و تعالی در بهشت یک چشمه خلق کرده، خیلی آبش لطیف، سفیدتر از شیر، شیرینتر از عسل، خیلی گوار آید. میگد این چشمه را ما خلق کردیم که از او بیاشامند بندگان خدا. حالا من که تشنه شدم انشالله برم سر اون چشمه، همه این چشمه را میخورم یا یه خورده شد؟
یه
خورده آدم خورد، همه چشمه را که نمیشه خورد. پس یشربو بها عباد الله، یعنی یشربو بعدها عباد الله، یعنی بعضی از اون چشمه را بندگان خدا میخورن، ولی چشمه را همه شد که نمیشه خورد. پس بها با بنی من است، ای منها، من بهش میگن من تبعیدیه، یعنی یشرب و بعض اون چشمه را بندگان خدا، ای منها، یعنی ای با بنی منه، کدوم من؟
من تبعیدیه،
تبعیدیه، بلند رو کنجا زد بشن. و به معنا ان، حالا ان میاد انشالله بهش میدسیم. این ببین این کمان، بچه ها یا مرد ها کمان که دارن، این تیل رو میدارن، بعد میکشن ولش میدارن، حالا تفنگه، حالا تفنگه، گلوله رو توی تفنگ میدارن، چخماق شکل زدن یک دفعه میتره میره به هر جفره. اینه میگن مجاوزه. مثلا یک کسی میگه سمیت السهم عن القوس، رمیت السهم عن القوس، یعنی من رها کردم تیر را از کمان، یا رمیت گلوله عن تفنگ، یعنی این گلوله را رها کردم از تفنگ، یعنی گلوله تجاوز کرد از تفنگ، تیر تجاوز کرد از کمان. اینو میگن مجاوزه. ان برای مجاوزه میرسیم بعد. میگه باب همین معنی ان میاد، که با به معنی ان میاد بلش میشه ان مجاوزه، یعنی با به معنی ان میاد که ان برای مجاوزه یه و به معنی ان نحو فشعل بهی خبیرن. حالا رستیم فران محده خونه کسی رو کار داریم، میریم پیش بقال گذر، میگیم آقا خونه فلانی کجایه؟ میگه برو ازو بپرس. میریم پیش اون، میگیم خونه فلانی کجایه؟ میگه برو فلان کوچه دست چپ در چهارم مثلا. پس سوال از که تجاوز کرد؟ از اون آدم که پرسیدیم که خونه فلانی کجاست. فسأل بهی یعنی فسأل عنه، یعنی سؤال کن از او که او بلد خونه فلانی را. پس با بهی به معنی انه، خودم ان
مجاوزه،
ان مجاوزه. هی میگه بلند بگو تو یواش، میگه چه خبر. پس اینجا با به معنی ان است، خودم ان
مجاوزه.
نحو فسأل بهی خبیرن ای عنه. الرابع چهارم از معانی با المقابله. مقابله چیزی به مقابله چیزی، کتاب فروش به من کتاب میده 10 تومن میگیرم قیمت کتاب را، میگم اشتریتو به 10 تومن، خریدم کتاب را در مقابل 10 تومن، اون کتاب را به مداد در مقابل 10 تومن، من 10 تومن به او دادم در مقابل کتاب. پس گاهی با برای مقابله میاد. الرابع المقابله، نحو بعت هذا بهذا، یعنی فروختم این کتاب را به اون 10 تومن. نحو بعت هذا، بگو این کتاب بهذا به این 10 تومن. ای بعت هذا